اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
ساعت 8:30 دقیقه شب به وقت افغانستان و 12 ظهر به وقت واشنگتن است. سلام بر شما. با برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. توجه کنید به خبرهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید که دو سرباز آن کشور شب گذشته در جنگ علیه داعش در ولایت ننگرهار افغانستان کشته شد. این در حال است که حدود دو هفته پیش نیروهای آمریکایی بزرگترین بم غیر هسته‌ای را بر موازی داعش در ولسوالی اچین در ولایت ننگرهار پرتاب کردند. محمد خراسانی، سخنگوی تحریک طالبان پاکستان، میگوید که ISI یا اداره استخبارات نظامی آن کشور از یک عضو بازداشت شده آن گروه برای تبلیغات مبنی بر این که تحریک طالبان پاکستان توسط کشورهای خارجی حمایت می شود استفاده می کند. اظهارات محمد خراسانی پس از آن بیان شد که اردوی پاکستان نوار ویدیویی اعتراف های احسان الله احسان، سخنگوی پیشین تحریک طالبان پاکستان را نشر کرد. احسان الله در آن نوار ویدیویی گفته بود به دلیل اینکه تحریک طالبان پاکستان از سوی ادارات استخباراتی هند و افغانستان به هدف انجام حملات در داخل پاکستان حمایت می شود، خود را به نیروهای پاکستانی تسلیم کرده است. افغانستان امروز ادعای احسان الله احسان را رد کرد. اسرائیل بر یک ذخیره سلاح در نزدیکی میدان هوایی دمشق در سوریه حمله راکتی کرد. جزئیات بیشتر از قدیر مشرف می شنویم.
شورشان سوری و منابع استخباراتی با بیان این مطلب گفتند که این ذخیره سلاح مربوط گروه لبنانی حزب الله بود و سلاح‌های موجود در آن از سوی ایران تهیه شده بود. رسانه دولتی سوریه نیز گفته است که راکت‌های اسرائیلی به یک موضع نظامی در جنوب غرب میدان هوایی دمشق اصابت کرده، اما در مورد موجودیت ذخیره سلاح چیز نگفته است. اسرائیل کاتس، وزیر استخبارات اسرائیل، با تایید این حمله گفت که هدف آن حمله جلوگیری از قاچاق سلاح‌های پیشرفته ایران به گروه حزب الله بود.
با ادامه افزایش فشارها بر گروه حماس که کنترل نوار غزه را در دست دارد، اداره خودمختار فلسطین به رهبری محمود عباس امروز گفت که پس از این آن اداره پول صرفیه برق نوار غزه را به اسرائیل پرداخت نخواهد کرد. نوار غزه حدود 2 میلیون نفر جمعیت دارد و همین اکنون با پرچوی‌های طولانی برق روبرو می باشد. اسرائیل با گروه حماس تماس مستقیم ندارد، چون آن را یک گروه دهشت افغان تلقی می کند. اداره خودمختار فلسطین می خواهد با قطع برق نوار غزه حماس را بعد تسلیم کردن کنترل آن منطقه به اداره خودمختار فلسطین مجبور بسازد. چین از لحن ظاهرا نرمتر ایالات متحده در قبال بحران هسته‌ای و میزایل کره شمالی استقبال کرد، اما مخالفت شدید خود را با استقرار دستگاه دفاعی میزایل ایالات متحده در کره جنوبی بیان نمود. واشنگتن دیروز گفت که می‌خواهد کره شمالی را از طریق تشدید تحریم‌های بین‌المللی و فشار دیپلماتیک مجبور به از بین بردن برنامه‌های هسته‌ای و میزایل آن کشور کند. در اعلامیه قصر سفید آمده است که ایالات متحده خواستار ثبات و غیر هسته‌ای شدن مسالمت‌آمیز شبه جزیره کوریاست و ایالات متحده برای رسیدن به این هدف آماده مذاکرات می باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، امروز گفت که توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا فسخ نخواهد شد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی می‌شنویم.
آقای ترامپ امروز در توییتی نوشت که روابط کشورش با مکزیکو و کانادا، دو همسایه ایالات متحده، خوب است و امکان دارد در توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا تغییراتی وارد شود. او افزود که روز گذشته رئیس جمهور مکزیکو و صدر اعظم کانادا با وی صحبت تلفنی داشتند و از وی خواستند تا به جای فسخ این توافقنامه مذاکرات مجدد در مورد آن صورت گیرد. آقای ترامپ افزود که او به خواست رهبران کانادا و مکزیکو لبیک گفت. رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد که اگر توافق جدید برای همه منصفانه نباشد، در آن صورت توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی یا نفتا را فسخ خواهد کرد.
و وینود کنه، هنرپیشه سابقه دار سینمای هند، امروز به عمر 70 سالگی در اثر ابتلا به سرطان مثانه درگذشت. وینود کنه برای نخستین بار در سال 1968 میلادی در یک فیلم سینمایی ظاهر شد. او پیش از این که به سیاست رو بیاورد در بیش از 146 فیلم سینمایی نقش بازی کرد. آقای کنه پس از ترک جهان سینما عضو حزب بهاریتیا جنتا شد و 4 بار از یک حوزه انتخاباتی در ایالت پنجاب هند به مجلس سفلای پارلمان هند انتخاب کردید. پایان خبرها.
سلام شنونده های عزیز، قدیر مشرف هستم و شما را به شنیدن برنامه صحی رادیو آشنا خوش آمدید. برنامه امشب در مورد شیوه های وقایه بیماری ملاریا و اشکال اختلاطی آن اختصاص یافته. شنونده های عزیز، افغانستان از جمله کشورهای آسیایی است که شاهد واقعات متعدد ملاریا در مناطق مختلف آن کشور به ویژه ولایات گرمسیر می باشد. پیش از آغاز برنامه امشب میخوام چند نکته را در مورد ملاریا همراه شما شریک بسازم. شنونده های عزیز، حدود 3.2 میلیارد نفر، تقریبا نصف جمعیت جهان، در معرض خطر ابتلا به ملاریا قرار دارند. افریقا با داشتن 88% واقعات و دادن 90% تلفات شایع ترین منطقه ملاریا در جهان پنداشته میشه. مرگ و میر ناشی از ملاریا از سال 2000 میلادی تا کنون در سطح جهان 60%، در افریقا 62% و واقعات جدید آن 37% کاهش یافته. در بخش های از جهان به ویژه جنوب شرق آسیا، پرزیت های عامل ملاریا در مقابل دواها از خود مقاومت نشان دادند که یک مشکل عمده صحی را برای دکترها و همچنان برای بیمارا ایجاد کرده. کم از کم 53 کشور جهان آری از ملاریا تا کنون اعلام شده و تا 4 سال آینده 21 کشور دیگر احتمال داره که آری از ملاریا اعلام شه. یک افغانستان در کدام جایگاه موقعیت داره و شیوعی از این بیماری تا چقدر مهار شده و وزارت صحت عامه افغانستان چی اقدامات لازمی را در راستای کاهش واقعات ملاریا انجام داده، در برنامه امشب با مهمان ما دکتر صاحب محمد نعیم، هماهنگ کننده تکنیکی برنامه ملی مبارزه با ملاریا و لشمانیا در میان میگذاریم. دکتر صاحب نعیم سلام، ما خدمت شما، شما را خوش آمدید میگیم، شب شما بخیر.
من هم بنابرای خود اول خدمت شما سلام احترامات خود تقدیم میکنم، خدمت همکاران شما و سلام جداگانه بر تمام هموطنان ما در سر تا سر افغانستان تقدیم میکنم.
تشکر شنونده های عزیز، شما هم میتونین در این برنامه سهیم شوین و به شماره تلفن 001-202-619-3136 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنین و سوالات و نگرانی هایتان که در مورد از بیماری در مناطقتان دارن شریک بسازن. البته تعداد از خواننده های صفحه فیسبوک صدای امریکا هم سوالات و صحبت نظریاتشان در صفحه فیسبوک با ما شریک ساختن که در لابلای برنامه او را همراه شما شریک خواد ساختیم. خب دکتر صاحب نعیم، افغانستان فعلا از لحاظ مبارزه با بیماری ملاریا در کدام سطح قرار داره؟ آیا واقعات ملاریا در افغانستان رو به صعود است یا که در حالت کاهش است در مقایسه با سالهای گذشته؟
تشکر از سوالتان. در قسمت ملاریا، قسمی که سالهای قبل هم در مورد این پروگرام ما داریم، در قسمت وقات برتن بگیم که وقات ما سالانه رو به کاهش است که ما برتن گفتم میتونم که عموما در ساحات شمال شرق، شمال و ساحات غرب تقریبا وقات نوی پیف که است بیخی کم است و صرف در ساحات شرقی وطن ما وقات پیف زیادتر دیده میشود در ساحات جنوب شرقی.
بله، چه تعداد از مردم افغانستان فعلا در معرض خطر شدید ابتلا به ملاریا قرار داره و کدام ولایات افغانستان است دکتر سید؟
خب ما برای هر 5 سال یک استراتژی داریم که مطابق از این استراتژی پلان های تهیه میشه به خاطر کنترل و وقایه از ملاریا که ما استراتژی داشتیم از سال 2013 تا 2017 و در همین سال ما روی یک استراتژی جدیده که نظر به پایین شدن یا کم شدن وفات که از سال 2018 تا 2020 خواهد بود روی از او 2022 خواهد بود روی از او کار داریم، همین حال کار جریان داره و نظر به استراتژی سابق اگر بگیم تقریبا 19.7 میلیون از در ولایات مختلف تحت خطر بلند ملاریا قرار داشتن. اما خوشبختانه نظر به استراتژی نوی که ما یک تقسیم بندی کردیم در اینجا تقریبا 8.3 میلیون از نفوس کشور ما به مرض بلند خطر ملاریا قرار دارند.
این استراتژی شما چگونه این رقم تقریبا نصف هم کاهش داده؟
خب ما زیادتر خدماتی که اجرا میشه عموما از طریق خود پروگرام است و از طریق خود وزارت صحت عامه که از طریق پکیجای اساسی صحت یعنی بی پی اچس و ای پی اچس خود پروگرام ملاریا مدغم است در اونجا که در اونجا کیس منجمنت یعنی تداوی و وقایع مریضا به شکل مجانی به سطح تمام کلینیکا صورت میگیره و از این باز خود پروگرام ملاریا نظارت از این اکتیویتی که یا فعالیت هایی که به سطح ولایت صورت میگیره از این نظارت میکنه. بر علاوه از این پروگرام ملی کنترل ملاریا یک استراتژی جدید را در پالی یعنی استراتژی 5 ساله که ما داشتیم در سطح جامعه مدیریت کیسای ملاریا یک کمیونیتی بیس منیجمنت آف ملاریا را ما تطبیق کردیم که فعلا در تمام افغانستان تطبیق از این جریان داره که در سال اول در ولایت مروز به خطر بلند بود و در سال بعدیش همینطور گسترش داده شد و حالا در تمام افغانستان تطبیق میشه که ما به سطح جامعه و به سطح قریه ما می کارمندای سی جامعه را ترین کردیم ما تشخیص میکنن و مطابق تشخیص بر مریض تداوی میکنن. یگانه مخصوصیت ما همی بوده و در پالی از دور در سطح کلینیکایی که وسایل تشخیصی هم مثلا میکروسکوپ موجود نبوده ما با وسیله یک دیوایس به نام استراتیک تست یا RGT یا تست تشخیصی چاری یعنی زمینه را مساعد ساختیم که در اینجا هم تشخیص مریضا صورت بگیره و همزمان مریض تداوی شوه که خود هم با وقت تداوی بر وقت و تشخیص بر وقت مریض در قسمت وقایع مرض هم رول مهم داره که انتشار از پخش شدن مرض از شخص سالم به از شخص مریض به شخص سالم جلوگیری میکنه. و در پالی از اون پروگرام های وقایعی که ما داریم توزیع پشخانه هاست که توزیع پشخانه ها خانه به خانه در عموما در مناطق مروض به خطر بلند ملاریا است و بر علاوه از این در تراپای دینی ما که در اینجا وقات ملاریا کم است من ما خانمه های عامله و اطفال که اطفال به حساب از طریق کلینیک های خود وزارت صحت عامه که به سطح ولایت موجود است برای خانمه های عامله پشخانه توضیح می کنیم تا اونا هم از زبان عزیز مریضی در امان باشند.
دکتر سیب بیماری ملاریا از اعراض و علائمش اما عمده‌ترین علامه از یکی از اون تب وقفه‌ای است و همچنان لرزه است ولی اکثریت کسایی که در مناطق گرمسیر زندگی میکنن یک مدت زمان زیاده را در زمانی که درس میخوانم در جلال آباد زندگی کردیم در داخل شهر و همچنان رفت آمده که کنر و لغمان داشتیم و همچنان در بعد از او که با بیمارایی که در قندهار و هلمند و همچنان سایر مناطق گرمسیر مخصوصا شالیزار قندوز و تخار در ارتباط بودیم. یعنی از علامت های همین تب و لرزه را بسیاری مردم خودشان هم میفهمیدن که وقتی که کس تب و لرزه میگه میفتره ملاریا گرفته ولی این تب و لرزه تنها و تنها به ملاریا مربوط نمیشه. چگونه میشه که این بیماری را تشخیص کرد و در بسیاری موارد به عنوان دکتر گفت که در این عرصه شما کار میکنن در عرصه آگاهی دهی و همچنان هماهنگی از این برنامه آیا لازم است که هر آن کسی که تب و لرزه داشته باشه مخصوصا در مناطق دور افتاده و عمدتا اون جایی که ملاریا میشه داشت اندیمیک گفته شده یا در اونجا رایج است بگن که حالا تو که تب و لرزه داری حتما تر ملاریا گرفته؟
خب تشکر. برای لازی فعالیت هایی که من قسمت وکتور کنترول و قسمت مدیریت وقایع یا کسان از دن در تانجا داری کنم یک بخش دیگه برنامه ما که در شامل استراتژی ماست معلومات دادن معلومات به سطح جامعه یا فراموری معلومات در مورد مرض ملاریا به سطح قریجات یا به سطح ولایت می باشه که ما از طریق هلپورمایی که داریم از طریق از این ما عموما در این مورد در قسمت اعراض علائمش در قسمت تداوی در قسمت وقایع از این برای معلمین مکاتب سر اعضای شورای زنان در سطح ولایت، برای شاگردان مکاتب، برای ملای امامان و ریسفیدانی که به سطح جامعه با مردم سر کار دارن. ما برای اینا در مورد از این مرض معلومات میتونیم که همون تخمه که بشتر شما زکر بدیم که تب لرده و سردردی و زازه و قط احساس سردی و قلبدی استقراقات هم توام نمیشد. همین اراز علایه میشد و بخاطر تشخیص دقیق قسمه که ما پیشترم برتان گفتم که در سطح جامعه، یعنی در سطح الپوستای ما که در سطح قریه و اشخاص ولنتیر که کار میکنن، که کارمندای سوی جامعه برشان گفته میشن و از طرف خوب جامعه معرفی میشن، بعد از دادن ترینینگ و در قسمت تشخیص و تداوی وقات ملاریا و مرزش دیدن و وقتن و فوقتن و وقت مریضایی که در سطح قریه برشان مراجعه میکنن، اینا از روی از امون تخت تشخیصی که دارن آنامور از مریض خون میگیرن، وقتی خون از مریض گرفتن از روی از این میتونن تشخیص برشان بذارن که آیا کیس ملاریایی هست، یعنی به صورت کیس ملاریایی باشه مطابق ملاریات گایدلاین ملاریا تداوی برش صورت میگیره و در صورتی که مثلا کدام کیس بلیندردی یا ایرای یا کدام پرابلم تنفسی دیگه باشه مطابق گایدلاین INCI موجود است، مطابق فرضی برشان تداوی صورت میگیره یا رجعت داده میشه به خود تسهیل استیمی.
بله دکتر نعیم، یک موضوعی که نگرانی را بیشتر ایجاد کرده و ایست که شما هم در داخل افغانستان تبابت میکنن و میدانن که بیشتر مردم افغانستان به خوردن دواهای خودسر بسیار زیاد عادت دارن و در هر مورد و هر عرصه اکثریت کسایی که میکنون صدای مرا هم میشنون شاید خودشان هم با گپ ما موافق باشن که کوشش میکنن پیش ازی که پیش دکتر برن یک تداوی ابتدایی خودشان انجام بدن و باز بعد از او اگر جور نشد برن پیش دکتر. در عرصه ملاریا چگونه است؟ هشدار یک دکتر طبی بر خانواده ها در عرصه ملاریا چی است اگر با دواهای خودسر ملاریا استفاده شود در نزد زنا، در نزد کودک ها و در نزد نوجوانان؟
خب تشکر، بسیار یک سوال خوب است و در علاوه از یک سوال است یک آگاهی برای هموطنان ما است که ما همیشه از طریق مسیج ها یا پیام هایی که به خود جامعه میتیم اولین قدم اولین مسیج مهمی است که باید تصدیق خود پرانه جلو گیری کنن و بزنش تا زمانی که تشخیص نازشان صورت نگرفته است باست دفتر یا کارمند سینی هیچ وقت باید وفات ملاریا تداوی نشه. بخاطر از این که تداوی ملاریا مثلا مانند امراض دیگه عادی نیست، یک کورس تداوی خاص خدا داره و باید دوا هم مطابق با وزن و مطابق به سن مریض سنجیده شده. دوره هم بعد از تشخیص نوعیت پرازیت که کدام نوع پرازیت در خون مریض موجود است مطابق از این تداوی باید صورت بگیره. ما نمیتونیم بر بدون از این که تشخیص پیش مریض صورت بگیره بر از این ها دوا تاثیه شده یا دوا خود پرانه خودشان است دواخانه ها یا در جاهای دیگر
دوا بگیرن
و استفاده کنن. برالاوی از این که پرابلم برشان کمک گرفتن دوای خودسر برشان کمک نمیکنه بلکه سر مرض هم دیگه اختلاطی و شدید میشه.
بله پیش از اینکه در مورد اختلاطات از این صحبت بکنیم، انواع مقاوم ملاریا چقدر در افغانستان شیوع داره؟ آیا یک نگرانی وزارت صحت عامه است در مقابل دواهایی که در بازار فروخته میشه عمدتا کلوروکین و امثال از این؟ آیا نوع مقاوم ملاریا در اینجا بر شما گزارش شده دکتر سیب؟
تشکر، سوال خوب کردین. خوشبختانه بگیم که تا به حال بر ما وقعات مقاوم ملاریا راپور نشده، مگر در کشورهای آفریقایی وقعات مقاوم ملاریا راپور شده، مگر ما در افغانستان سالانه به خاطر مقاومت دوایی ما مانیتورینگ سنترها داریم که از طریق قزینا ما میتونیم که این دواهای مروجی که در افغانستان از برای تداوی ملاریا استفاده میشه این یک گایدلاین است که از طرف خود پروگرام با اساس این استادیا یا تحقیقاتی که مطالعات تحقیقاتی که در افغانستان صورت میگیره تداوی مریضا هم مطابق با مو و مطابق با مو دوز تعیین شده که است مطابق از مو در تمام تفصیلات سیری صورت میگیره و این مطالعات دوایی که ما داشتیم تا به حال واقع مقاوم ملاریا ما دوایی سر نخوریم.
بسیار خوب است. دکتر صاحب، پیش از اینکه سوال دیگر را شما مطرح بسازم، به شنونده ها میگم که اگر شما خواسته باشین بر ما زنگ بزنن، میتونن که به شماره تلفن 001-202-619-316 و یا هم 0790-010-070 زنگ بزنین و سوالاتتان با ما شریک بسازین. تعداد از خواننده های صفحه فیسبوک در صفحه فیسبوک دری صدای امریکا همراه ما سوالات و نظریات خود شریک ساختن: آقای احمدشاه عظیمی، قلمیار امیری، سلطان ارسلان مصطفی‌زاده، محبوب الله و همچنان آقای عرفان خان. اینا در صفحه فیسبوک نظریات و سوالات خود با ما شریک ساختن و در کل اینا روی راه‌های جلوگیری از ابتلا به بیماری ملاریا را سوال کردن که بعد از یک وقفه کوتاه روی از این موضوع صحبت خواهد کردیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده عزیز، شما برنامه صحیح رادیو آشنا صدای امریکا را روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 میشنوین. مهمان برنامه دکتر صاحب محمد نعیم، هماهنگ کننده تکنیکی برنامه ملی مبارزه با ملاریا و لشمانیاس. من قدیر مشرف هستم و موضوع برنامه هم نحوه مبارزه و تداوی و وقایه بیماری ملاریا است. دکتر صاحب، اختلاط ملاریا میخوایم یکمک روش صحبت بکنن. هدف از این گفته های مایی از شنونده های عزیز تا ما او نگرانی ها و او مشکلات را برای شما بیان بکنیم که اگر بیماری ملاریا را ساده بگیرن یا به صورت خودسر به دوا بپردازن و درست تداوی نکنن یا کورس منظمش ادامه نتن، این بالاخره به کدام مشکلات شدیدتر می انجامه که بالاخره حتی خدا سبب مرگ انسان هم منجر میشه. دکتر صاحب، اختلاطات عمده و مرگبار ملاریا کدام ها است در صورتی که تداوی درست صورت نگیره؟
خب تشکر از سوالتان. قسمی که پیشترم گفتم که باید اول از تداوی خودسرانه باید جلوگیری شود.
بله.
و دیگه در قدم اول باید تشخیص صورت بگیره که کدام نوع ملاریا است، مطابق از او تداوی صورت بگیره و تداوی هم مطابق گایدلاینی که در افغانستان مطابق پاتولوژی خود افغانستان تحقیقات صورت گرفته که در او به اساس نوعیت پرازیت و دوای موجوده که به اساس خود رهنمود ملی تداوی از طرف پروگرام ترتیب شده و دوایی را که پروگرام بخاطر تداوی وقایع ملاریا توصیه میکنه از مو استفاده باید صورت بگیره. دیگه در قسمت زمانی که مریض به شکل درست تداوی نشه و یایی که دوز معینه دواره نگیره و خیلی واضح برای ما که به شکل مطابق وزن یا مطابق نوعیت پرازیت دواره توصیه نشه، مریض خوب نمیشه. وقتی که مریض خوب نشد، عموما سیر مریضی وخیم میشه، همراه دو اختلاطات پیدا میشه که اختلاطات از او میتونه شده که به شکل یک اختلاط عادی مثلا که از خون دیزی ها و آمدن خود خون در ادرار یا موجودیت خود هموگلوبین در ادرار، بعض وقت پروزایمه های ریوی یا همطور در مشکلات های سیستم تنفسی و پرابلم های دیگه شاید به نظر مریض تحسیس کنه که
سر مرض
دیگه هم
وخیم میسازه. دکتر صاحب، شما بیشتر از جالی های تقیم شده با دوای ضد ملاریا صحبت کردن. شما نظر به کدام معیار به در ولایات ای جالی ها را تقسیم میکنین یا نظر به واقعاتی که سالانه بر شما ثبت میشه ای جالی ها در ولایات تقسیم میشه؟
تشکر. در قسمت توضیح پشخانه ها ما باید مرتانی داری کنم که توضیح پشخانه مطابق به ریکمندشن یا تجویزی که از طرف خود سازمان سیهی جهان، یعنی برای دو نفر یک پشخانه باید یک فامیل داده شد. ما به اساس نفوس ساحه که معروض به خطر ملاریا ما نفوس ساحه ملاریایی را در نظر گرفتن، نظر به تعداد نفوس امون پشخانه ها استیمیشن یا تخمین میشه و حساب از امون تعداد نفوس توضیح میشه و این پشخانه ها طویل المدت است که از 3 تا 5 سال یا کار میتا و ما این پشخانه ها را در ساحاتی که توضیح میکنیم بعد از 3 سال دوباره ما این معاوضه یا ریپلیس میکنیم. یعنی امون پشخانه ای که 3 سال استفاده شده او دیگه بجای از این ما پشخانه جدید برای امون کامل
در زیر یک پشخانه چند نفر میتونن استراحت بکنن؟ شما خب برای هر دو نفر یک پشخانه میتن.
خب در زیر یک پشخانه بعض اوقات ما خود نظر به تعداد فامیل و یعنی ریکمندیشنه که از طرف سازمان صحی جهان هست نظر به این تعداد ما میتن. عموما میتونن که دو نفر و مثلا میشه یک خانم یا شوهر همراه یک طفل خرد خود هم
با شستن شیوه شستن از این پشخانه ها را اگر کمه که بشنونده ها بگن با می آب و صابون عادیه که لباس شسته میشه با مو میشه که این پشخانه ها را شست یا ای که تنها یا که شما چگونه ای را توصیه میکنن باید پس دوباره در آفتاب مانده شود بخاطر کمو دوا مسیریت خود دست نده؟
خب در قسمت ششتن پیش از اینکه ما توضیح پشخانه را شروع کنیم در ساحات یک سروی صورت میگیره یا در قسمت میشه تعداد دقیق فامیل ها و برای ما یک وچر برشان توضیح میشه که مطابق به اون مطابق به تعداد فامیل ما برشان پشخانه میتیم و قبل از اینکه توضیح پشخانه در روز پشخانه توضیح میشه قبل از توضیح پشخانه برای آگاهی در مورد تاریخ استفاده پشخانه که پشخانه باید در کدام وقت و کدام زمان باید استفاده شود، طریق نگهداری از او و طریق شستشوی از او چی رقم باید شسته شود و چی رقم پس دوباره او خشک شود. تقریبا ما میتونیم که بگیم تا 5 الی 6 بار ما میتونیم یک پشخانه را ما بشویم و که او امو عدیه که در خود پشخانه در مجالی موجود است که با این ششتن و زن نمیره و مخریت خدا داشته میباشه.
یعنی آنچنان بله بله بفرمایید.
و عموما باید از شوهای مستقیم آفتاب باید دوره دیر نگاه کنه.
از شوهای وقتی که بعد از اینکه شسته شد باید در شوهای مستقیم آفتاب قرار داده نشوه؟
بله بعد از اون و غیر از اون مثلا عموما در مناطق که آب هوا گرم است مثلا جلال آباد تو کنار لغمان از اصلا مثال بودم اکثر مردم عادت دارن که بیرون استراحت میکنن. وقتی که بیرون استراحت میکنن بعض اوقات میشه که مثلا صبح بخاطر از اینکه بخیزن بخاطر کار خود برن آنمو ماندن خود پشخانه در آفتاب میشه که باعث پایین آوردن کیفیت خود ادویه شرکوش که در خود پشخانه موجود است
نه ها. بسیار خوب دکتر سیب، یک دقیقه به وقت برنامه مانده، آخرین گفتنی شما برای وقایع درست و جلوگیری از مصاب شدن به بیماری برای شنونده هایی که مکنون آبادستان رو میشنوند در افغانستان چی است؟
تشکر بسیار زیاد. قسمه که پیشترم ما گفتم که تشخیص بر وقت و تداوی از این که از طریق کلینیک های و سراسر افغانستان و طریق دکتر های سیهی که در سطح قریجات است امکان پذیر است که تداوی و تشخیص از این در شکل مجانی صورت میگیرد. و بر علاوه از این باید از تمام هموطنان عزیز خود میخواهش داریم باید مطابق با مشوره دکتر از خود بگیرند و کورس تداوی خود هم مکمل بسازند. بخاطر از این که کورس تداوی ناقص هم باعث تشدید مرض و باعث بروز اختلاطات میشه. و در قسمت استفاده پشخانه هم عموما باید پشخانه را به شکل درست در مواقعی که زمان ترانسمیشن یا انتقال مرض است باید در وقت به شکل درستش استفاده شد. از وقت غروب آفتاب تا صبح وقت تا برآمدن آفتاب میشه.
تشکر. بله تشکر دکتر محمد نعیم، هماهنگ کننده تکنیکی برنامه ملی مبارزه با ملاریا و لشمانیا. شنونده عزیزی بود برنامه ای هفته ما. تا هفته بعد خدا نگهدار.